پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
رحمان رحیم، سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که باز هم با هنگام درنگ در خدمت شما هستیم. امشب هم در خدمت دو دوست و یار بزرگوارمون جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی و جناب حضرت الاسلام و المسلمی سید کاظم طباطبایی هستیم. خیلی خوش آمدید دکتر.
خواهش می‌کنم، لطف دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی حضرت های طباطبایی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و آرزوی توفیق همه هموطنان عزیز رو از درگاه الهی دارم
ان شاء الله. خیلی خوش اومدید جناب طباطبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای رجبی و بینندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم که مباحث امشب برای همه ما مفید باشه
ان شاء الله. امیدوارم که همه بیننده ها از مباحث امشب لذت کافی و وافی ببرن. برای شروع بحثمون در خدمت شما باشیم جناب دکتر رجبی دوانی. علت اینکه اشراف سران عرب، سران عرب و بزرگان عرب همراهی نکردن و به قدر کافی حمایت نکردن از مختار، آیا میتونه همراهی ایرانیان با مختار باشه؟ یعنی آیا کینه توزی در کار بود که باعث شد اینها دوری بکنن از مختار، یا اینکه این خیلی تأثیر زیادی نداشت در اون جریان؟
بله قطعا این مؤثر بوده. البته عامل اصلی پیشرفت کار مختار همین بها دادن به ایرانی ها و استفاده از عنصر ایرانی بود و یکی از عوامل ضعف کار او و نهایتا شکستش هم همین مسئله هست. ما اگر به سابقه حضور ایرانی ها در عرصه سیاسی و اجتماعی صدر اسلام نگاه بکنیم و فکر میکنم گهگاهی هم در بحث‌های قدیم اشاراتی داشتیم، امیرالمومنین علی علیه السلام اول کسی است که به ایرانی‌های مسلمان توجه کرد و حقوق برابر برای اونها قائل شد، نسبت به عرب‌ها و همسان عرب‌ها اونها رو تلقی کرد، که اتفاقا همین مسئله از عوامل دشمنی اشراف کوفه با امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد و ما می‌بینیم که بسیاری از بزرگان کوفه به خصوص اشعث ابن قیس که رئیس یمنی‌های ساکن کوفه بود با امیرالمؤمنین علیه السلام سر همین مسئله جر و بحث داره که چرا حق ما عرب‌ها رو گرفتی و به این ایرانی‌ها میدی، که با برخورد تند و کوبنده امیرالمومنین علیه السلام مواجه شد. چون پیش از امیرالمومنین علیه السلام وقتی بیت المال تأسیس شده بود، خلفای پیشین عرب‌ها رو برتر دانسته بودن، قریشی‌ها رو نسبت به بقیه عرب‌ها و عرب رو بر عجم، امیرالمومنین علیه السلام همه این تبعیض‌ها رو از بین برده بود و همین مسئله باعث تضعیف خلافت امیرالمومنین علیه السلام شد. حالا مختار آمده همون ایرانی ها رو بال و پر داده، با حمایت اونها اشرافیت عرب رو در هم کوبیده و تحقیرشون کرده. اصلا به این روشی که مختار عمل کرده، اگر ما دقت بکنیم میبینیم که اشرافیت عرب کوفه خودش رو تحقیر شده میدونست توسط مختار و ایرانی ها. حالا یک نقل جالبی است که مرحوم علامه مجلسی داره، در تاریخ من ندیدم، در بهار الانوار مجلسی هست، میگوید مختار به سبب این بالوپری که به موالی که عموما ایرانی بودن داده بود و بردگان و مستضعفان رو اینها رو رو آورده بود. خب میدونید گروهی از ایرانی ها آزاد بودن، مسلمان بودن، منتها از حقوق برابر برخوردار نبودن، اونها رو موالی یعنی وابستگان به عرب های مسلمان تلقی میکردن، شهروند درجه دو بسته، و برخی هم برده بودن. مثلا مهران غلام عبیدالله زیاد ایرانی است، رستم غلام شمر عرض کنم که ایرانی است، و مواردی داریم اینطور. علامه مجلسی نقل میکنه وقتی مختار این بالوپر رو به ایرانی ها و موالی داد، گاه میشد که بردهی ارباب خودش رو مجبور میکرد، ارباب عربش رو، که من رو سوار دوشت کن، و او هم مجبور میکنه اگر سوار نکنی به مختار میگم مثلا پدرت رو در خواهد آورد، و او از ترس این کارو میکرد و میگوید که سوار میشد پاهاشم به سینه او میکوبید که تندتر من رو مثلا ببر، تا باز مقابله میخواست بکنه میگفت که به مختار خبر میدم، و او از ترس این وضعیت رو ادامه میداد. به هر صورت خب اینها خودشون رو تحقیر شده میدونستن، اموالشون هم اموال اون اشراف جنایتکار کربلا رو مصادره کرد و به همین ایرانی ها داد. اینها عواملی بود که باعث شد حتی برخی از عرب های مسئول در دولت مختار هم نسبت به این بالوپری که ایرانی ها در دولت مختار پیدا کردن حساس بشن. حتی داریم که در مقابله‌ای که قوای مختار با مصعب بن زبیر دارن، برخی از یاران مختار و سرداران برای اینکه ایرانی ها اولین تلفات باشن و آسیب به اینها وارد بشه، سردار مختار رو مجبور میکنن که اینها رو از اون حالت سواره به پیاده تبدیل کنه، صفحه اول قرار بده، و بدین ترتیب مثلا اون حالتی که براشون سنگین بوده ایرانی ها اینقدر دور گرفتن رو بتونن به نوعی تلافی بکنن. قطعا این مسئله مؤثر.
دارید شما بشنوید یه دو سه تا نکته حالا به عنوان گزارش تاریخی در تکمیل فرمایشات آقای رجوی عرض کنم. در نزد عرب ها در اون موقع یه حالت تفاخر عربی یا اینکه فخر فروشی نسبت به عرب بودن وجود داشت. ما در روایات نبوی هم میبینیم که حضرت میفرمایند که هیچ فضیلتی عرب بر عجم نداره مگر به واسطه تقوا. این حالت تفاخر در وجود اونها نهادینه شده بود. معمولا هم میدونید تفاخرها بدون دلیل و مدرک، یعنی برخی از افراد خودشون رو آدمهای برتر میدانن بدون اینکه هیچ ویژگی داشته باشن. مخصوصا در دوره جاهلیت واقعا عرب ها هیچ ویژگی نداشتن که اونها رو متمایز از دیگران کنه، یعنی حتی در رده شهروندان متمدن مثل ایران، روم، یونان قرار بده، ولی این حالت تفاخر درشون وجود داشت. بعد از اینکه اسلام آمد و اینها فتوحاتشون خیلی گسترده شد، این حالت تفاخر شدت گرفت، کاهش پیدا نکرد، مخصوصا حضور ایرانی ها. البته ایرانی هم که میگیم ایران فعلی مد نظر نیست، ایران بزرگ اون موقع که تا کشورهای بله همه اینا رو قسمت های شمال ایران، ترکمنستان و اینها رو هم شامل میشه. این حالت تفاخر عربی بیشتر شدت پیدا کرد، با وجود این که مثلا طبق گزارش هایی که ما داریم امکانات صنعتی و امکانات هنری، کارهای ظریف در اختیار همین گروه بود، ولی عرب ها هنوز خودشون رو از شهروند برتر میدونستن، اینها رو شهروند درجه دو میدونستن. بسیاری از اینها که برده بودن، اما با تعلیمات اسلام، چون میدونید توی ضوابط احکام شرعی ما به گونه ایه که به بهانه های متفاوت بردگان آزاد میشن، بنابراین این گروه بردگان که آزاد میشدن، مثلا در مورد روزه، در مورد موارد دیگر که ما داریم حکم شرعی که برده آزاد بشه، تعداد این افراد رو به فزونی نهاد. پس ما الان دو سه گروه پیدا کردیم. یه گروه عبید بودند، یعنی بردگانی که در منازل اربابان عرب خودشون زندگی میکردن. یه گروه موالی بودند که اینا هم پیمان با عرب ها بودند، ولی انسان های آزاده‌ای بودند، خودشون هم کار میکردن. از دوره بعد از پیامبر اکرم یک دوگانگی بین موالی و اعراب پدید آمد در دوره قبل از حکومت امیرالمومنین علیه السلام، که این حالت کینه بین عرب و عجم رو تشدید کرد. ما این رو به ویژه مثلا در مورد سهم افراد از بیت المال می‌بینیم. در دوره امیرالمومنین علیه السلام سهمیه همه افراد از بیت المال یکسان بود. اگر کسی عرب بود، یه عربی اومد بردش رو آزاد می‌کرد، فردا به اندازه سهم اون عرب، به اندازه اشراف کوفه، این انسان برده دیروزی سهم می‌گرفت از بیت المال. مطابق قاعده اسلام و عدالت همین گونه است. ما در دوره حکومت امیرالمومنین دوباره این نکته رو داریم که افراد از حضور موالی در دوروبر امیرالمومنین علیه السلام گله می‌کنند. یکی از اشراف کوفه اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که غلبت نا علینا هذه الحمراء، این آدم‌های سرخ رو، اینا دیگه همه جا هستن، بر ما پیشی گرفتن. خب مطابق معرفتی که امیرالمومنین علیه السلام به اصحاب خودشون القا می‌کردن، فرق بین عرب و عجم نبود، هر کسی همون شیوه رو می‌تونه ادامه بده. مختار از این ویژگی خیلی استفاده کرد. در واقع تحقیری که عرب‌ها نسبت به موالی داشتند و عشق و علاقه‌ای که موالی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام داشتن. موالی یک دوره شاد و دوره شایسته داشتن، اونم دوره امیرالمومنین، دوره حکومت کوتاه امیرالمومنین علیه السلام بود. بعداً در دوره معاویه شیوه قبل از امیرالمومنین با شدت بیشتری در واقع اعمال میشد و کاملا بحث عرب و عجم به عنوان شهروند درجه یک و دو هم نمیتونیم بگیم، شهروند درجه یک و شهروند تحقیر شده این نمود پیدا میکرد. طبیعتا این کینه، این دوگانگی بین افراد پدید آمده بود. عشق و علاقه این افراد هم نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت وجود داشت. مختار از این استفاده کرد، از این شیوه، و با شعار اهل بیت وقتی پا به عرصه گذاشت، موالی دور و بر ایشون بودند. خب این شخصیت ابو عمره یا کیسان که جزء فرمانده گروه تجسس مختار بود، یه شخصیت ایرانی بود و اقداماتش هم واقعا کارساز هست در دوره اولیه، این محسوسه. یکی از اعتراضات شدیدی که اشراف به مختار داشتن همین بود. یه گزارشی داریم در کتاب فتوح ابن اعصم آمده، اشراف کوفه جمع شدن، اومدن خواسته های خودشون رو لیست کردن که ما نسبت به مختار این اشکالات رو داریم، این ایرادها رو داریم. نماینده اینها شبس ابن ربیعیه که جزء اشراف کوفه است، آمده این خواسته هاشون رو با مختار در میان بذاره، اعتراضاتشون رو. مهمترین اعتراض اون اینه، میگه این افرادی که دور و بر تو هستن، موالیک در سپاه تو هستن، هذه عبیدنا، اینا اصلا بردگان ما هستن، سهم ما هستن از فی، سهم ما از غنیمت جنگی هستن، چرا اینها رو با ما برابر می‌داری؟ مختار یه مقداری میتونیم بگیم نه اینکه برابر می‌داشت، یه مقداری بیشتر، یعنی التفاتش به این گروهی که قبلا تحقیر شده بودن بیشتر بود، چون سپاهیانش هم اینا بودند، خودش هم از جهت اخلاقی و خلق و خو به گونه خاص با ملاتفت با اینها برخورد میکرد، چیزی که اصلا در تفکر اشراف کوفه نمی گنجید. توی جمع لیست پیشنهاداتی که اشراف کوفه نسبت به مختار دارن، بزرگترین اعتراضشون اینه، چرا اینها با ما برابرن؟ مختار هم از جهت اون شاکله یا ریخت افراد و سپاهیانش به گونه ای بود که هم خودش مطابق تعلیمات امیرالمومنین موالی رو بزرگ می داشت و همین که نیاز به اونها داشت. در واقع هسته اصلی گروه او رو موالی تشکیل می دادن. گفتم در جلسه قبل هم گاهی اوقات در برخ از سپاهایی که تشکیل می شد لشکرها نسبت بین موالی و اعراب 2-1 بود، یعنی از هر 3 نفر 2 نفر موالی محسوب می شدن. خب طبیعتا اشراف به هیچ وجه این رو نمی پذیرفتن و همین باعث شد که اشراف و حتی عربهای عادی یک همین از دور مختار پراکنده بشن. جالب این نکته هم بدانید که بعد از شهادت مختار و در دور عبدالملک، عبدالملک این عیب رو متوجه شد، عبدالملک برای موالی سهمیه قرار داد، یعنی با شیوه پیشانیان چیز کرد، به گونه دیگر رفتار کرد. عبدالملک خیلی انسان سیاستمداریه. یکی از علل تنش در جامعه رو شورش موالی میدونست. خوارج با ادعای عدالت اومده بودن روی کار، هر جا شعاری میدادن یه گروه از موالی میرفتن طرف اونها و هر لحظه جناب عبدالملک میدید که با یه مشکلی روبروه. محلب رو مأمور کرد با خوارج میجنگید، ولی خوارج شعارشون به گونه‌ای بود که موالی دور و برشون جمع می‌شدن. بهترین راه چاره رو این دید که سهم موالی رو افزایش بده، نه به اندازه سهم اعراب، ولی آمد به گونه قابل قبولی این کار رو انجام داد و بعد از یه مدت ما می‌بینیم که شورش موالی هم کم میشه. در دوره مختار این شیوه اصلا قابل قبول نبوده، بنابراین اشراف با کینه‌ای که داشتن نمیتوانستن خودشون رو با این فرهنگ تطبیق بدن که در ردیف موالی قرار بگیرن. طبیعتاً هم اشراف و هم عربهای عادی غیر از شیعیان خالص از دور مختار پراکنده شدن. این نکته رو باید در نظر بگیریم، ما یک هسته شیعی خالص داریم در اطراف مختار، یه سری هم آدمایی هستن که زندگی میکنن، در واقع آمدن با حکومت مختار سازگارن، میخوان زندگیشون بگذره. اینها فرهنگشون فرهنگ شیعی نیست، طبیعتا این گروه نمیتونن، به مجرد کوچکترین تنش از گرد مختار پراکنده میشد.
با توجه به کثرت لشکریان دشمن و قلت لشکریان خودی، بهتر است دور تا دور اردو را به شیوه جنگ احزاب خندق حفر کنیم تا از هر حیث ایمن باشیم.
فکر بدی نیست. نظر تو چیست ابو عمره؟ هرچه نباشد حفر خندق یک شیوه جنگی است که مختص ایرانیان است.
من فکر میکنم جناب ابن وهب قصدشان مزاح بود.
من ذاتاً شوخ طبعم، اما در باب حفر خندق مزاح نکردم، چون یقین دارم با حفر خندق دشمن را فلج میکنیم.
حفر خندق آن هم در این بیابان پتوپن ابداً مصلحت نیست.
جناب ابو عمره، آیا برای مخالفت کردن دلیلی هم داری؟
اولاً حفر خندق یک شیوه دفاعی شهری است. در بیابانی که دشمن میتواند میدان نبرد را دم به دم عوض کند، حفر خندق مانع بیهوده است. ثانیاً حفر خندق یعنی قبول کردن قدرت دشمن. قبول کردن قدرت دشمن یعنی دو برابر شدن روحیه آنها و متزلزل شدن روحیه لشکریان خودی. ثالثاً حفر خندق فرو رفتن در لاک دفاعی است، در حالی که ما آمده ایم بر دشمن هجوم کنی. رابعاً کندن خندق نیروی سپاه را هدر می دهد، سپاه را خسته می کند، سپاه خسته توان جنگیش کم می شود. خامسه.
کافیست ابو عمره، من و هفت پشتم تسلیم شدیم.
برادران، فکر میکنم ادله ابو عمره معقول است و متین.
راجب محلب، اسمی از محلب برده شد، راجب محلب در تاریخ ما چه چیزی داریم؟ آیا مگه قابل توجهی راجب او وجود داره که بینندگان احتمالا خوششون بدشین؟ نه این رو باید
عرض کنم. محلب ابن ابی صفره ازدیست. این شخصیتی است که از ساکنین بصره است، قبیله معتبری داره، قبیله ازد بخش اعظمشون، البته اصل و نسب اینها از یمن بود، از قبایل عرب جنوبی حساب میشن که بعداً اومده بودن بخششون در عرض به حضورتون بصره و بخشی هم در کوفه ساکن شده بودن. ایشون از مشاهیر این قبیله در بصره بود. البته در این موقعیت او داره نشو و نما میکنه، از نظر شخصیت و توانمندی خودش رو نشون میده. محلب ابن ابی صفره در حکومت
مختار دیگه،
در موقعیت و حکومت مصعب، چون مصر در اختیار زبیریان بود، در اختیار مختار هرگز قرار نگرفت. وقتی که مصعب ابن زبیر حاکم بصره هست و بر نیم جنوبی ایران هم حکومت میکنه، محلب ابن ابی صفره رو فرمانروای فارس کرده بود در ایران و از طرف او در ایران حکومت میکرد. منتها آدمی بود توانمند، شجاع و دارای نبوغ نظامی بود. لذا وقتی اشراف فراری کوفه آمده بودن به بصره و مصعب رو تحریک میکردن که برای جنگ با مختار حرکت بکنه، مصعب دید که بدون داشتن یک چنین شخصیت برجسته قادر به مقابله با مختار و قوای مختار نیست و سعی کرد که او را از فارس احضار بکنه و به جنگ مختار بیاره. محلب ابن ابی صفره نمیپذیرفت. اگر بخوایم درک بکنیم جایگاه محلب رو برای مصعب، تقریبا میشه گفت مثل، حالا بلا تشبیه، ابراهیم ابن مالک برای مختار یک چنین حالتی داشت که او حاضر نشد بیاد. من این رو هم اشاره بکنم، نوشتن که البته به نقل ابو حنیفه دینوری در الاخبار التوال میگه فراریان کوفه که به بصره رفته بودن و مصعب رو تحریک میکردن که به جنگ مختار بیاد، بالغ بر 10,000 نفر شده بودن. یعنی یک رقم خیلی بالایی است که اینها گفتن هم خودمون آماده هستیم، هم کسان و خیشانی رو داریم در کوفه که میتوانیم به عنوان ستون پنجم اونها رو بر ضد مختار وارد عمل بکنیم. به هر صورت محلب ابن ابی صفره در آغاز نپذیرفت که بیاد به جنگ مختار، ولی محمد ابن اشعث که از جنایتکاران کربلا و از اشراف کوفه بود، بزرگ قبیله کنده بود که در کوفه ساکن بودن، این فرد گفت که من حاضرم نقش یک پیک رو ایفا بکنم، خودم برم سراغ محلب و او رو دعوت کنم که بیاد همراه با ما بر ضد مختار وارد جنگ بشه. خود او که از اشراف بود، خب پیک معمولا آدم های سطح پایین و معمولی میرن، ولی او حاضر شد این مأموریت رو ایفا بکنه. پاشد رفت به فارس با محلب سخن گفت که محلب هم تعجب کرد که تو چطور برای این مأموریت آمدی. اونم توضیح داد، گفت من شأنم مثلا بالاتر از اینه، ولی به خاطر این مسئله مهم و نابودی مختار که ما رو به جان آورده آمدم. به قدری با او سخن گفت که محلب رو راضی کرد بیاد و محلب هم به بصره آمد با قوای فراوان و امکانات زیاد، که نوشتن سپاهی که همراه خودش آورده بود در بصره رژه می رفت و مصعب فهمید حالا با داشتن یک چنین قوا و توانمندی می تواند با مختار برابری بکنه و با او وارد جنگ بشه. بر صورت آمدن او که فرمانده جناح چپ سپاه مصعب رو به عهده گرفت، توازن قوا رو میشه گفت به نفع مصعب به هم زد و عرض کردم آدم دلیر و شجاع و با تجربه ای بود و لذا موفق شدن در جنگی که با قوای مختار داشتن، قوای مختار رو شکست بدن که عامل مهم در پیروزی مصعب همین محلب بود. البته محلب از این به بعد که چهرش خیلی مشهور میشه، او در دوران بعد از مرگ و کشته شدن مصعب ابن زبیر و برافتادن دولت زبیریان، به مروانی ها پیوست، سردار معروف بنی امیه شد که قلع و قمع وسیع خوارج که شری شده بودند و بصره رو آماج حملات بی امان خودشون کرده بودند، او بر عهده گرفت و البته با گرفتن باج فراوانی خوارج رو در هم کوبید، از عراق اخراج کرد که اینها به داخل ایران و بعدها به طرف مناطق شرقی ایران رفتن. فرزندان او هم از سرداران معروف و دلیر دوره بنی امیه هستند تا موقعی که حجاج، اون حجاج ابن یوسف ثقفی، حاکم جبار و جنایتکار عراق به قدرت میرسه و بعدن حجاج چون با خاندان محلب میانه‌ای نداره اونها رو قلع و قمع کرد و از صحنه خارج شورش کردن بر ضد حجاج که داستان‌هایی داره. به هر صورت خاندان معروفی به عرض کنم ریاست و بزرگی همین محلب بودند که اینها نقش آفرین در دوران امویان در طول دورانشون تا تقریبا پایان حکومت منحوس بنی امیه هستند.
وقتی عمده لشکر مختار عجمند بن شمیت فرمانده عاقلی باشد، باید مطابق سلیقه و مهارت لشکرش نبرد کند.
خب
به جمالتان امیر، قوای مختار سلس قوای ماست. ایرانی ها در چنین شرایطی سر در لاک می کنند، مثل لاک پشت دفاعی می جنگند و نه هجومی. علی القاعده باید دور تا دور اردوگاهشان خندق حفر کنند. کندن خندق نیمی از توانشان را مستهلک می کند. شما فرض کنید با 10,000 مرد جنگی طرفید.
گزارش مفصل تاریخی که آقای دکتر گفتن، من یه استفاده دیگه ازش بکنم. در واقع ما یکی از سنت‌های الهی رو در تاریخ این رو داریم که وحدت و همراهی سبب پیروزی میشه و افتراق سبب نابودی میشه. ما این رو توی جریان جناب مختار، بعدن مصعب و بعدن عبدالله ابن زبیر کاملا میبینیم این نکته رو. توجه میکنید که اون موقعی که مختار همراه با ابراهیم متحد میشن، یعنی دو شخصیت در دو فاز سیاسی نظامی، معمولا کارهاشون پیشرفت میکنه. مصعب به نظرم از این منظر خیلی باهوشه. مصعب وقتی که اشراف کوفه میان همه با انواع لطایف الهیال میخوان او رو به جنگ با مختار بفرستن، قدم پیش نمیگذاره، میگه تا محلب نیاد من نمیام جنگ، چون شخصیت محلب و ویژگی های نظامی او رو میدونسته. خود مصعب هم انسان شجاعیه ها، یعنی انسان معمولی نیست. این فرصتی که این در واقع میگیره همون دوره ایست که ابراهیم با مختار دارن از هم جدا میشن. یعنی وقتی که بین ابراهیم و مختار جدایی میفته که اینا به کمک هم دیگه نمیان و بین مصعب و محلب اتفاق ایجاد میشه، طبیعتا اینها میان و میتونن جریان مختار رو با شکست روبرو کنن. این هوش سیاسی مصعب رو نشون میده و ضمناً بیهوشی یا عدم هوش سیاسی عبدالله بن زبیر رو هم نشون میده. بعد از اینکه مصعب تونست جریان مختار رو از پا برداره، از جلوی پای خودش برداره، عبدالله بن زبیر دید که یک رقیب جدیدی داره پیدا میشه به نام مصعب که خیلی فتوحات به اسم اوست. او به جای اینکه این برادر خودش رو، متحد خودش رو نگه داره، اومد او رو از خودش جدا کرد، او رو کنار گذاشت
و زندان هم انداخت.
بله، و فرزند خودش رو حاکم بصره کرد، یه فرزند بی تجربه و بی خاصیت از نسل بعدی هایی که وارد جریان نبودن، و این باعث شد که آغاز دوران اضمحلال عبدالله بن زبیر از همین دوره آغاز شد. یعنی وقتی که اتحادش با برادرش رو به صرف همین بدبینی های سیاسی کنار نهاد. من میخوام این سنت الهی رو استنتاج کنم که در واقع با هم بودن قدرت میاره حتی در جناح باطل، و تفرقه باعث شکست میشه حتی در جناح حق. و این در سخن امیرالمومنین علیه السلام خیلی مشهوده. حضرت در یه جمله بلند و زیبایی که خطاب مردم کوفه دارند میفرمایند که من میبینم که شامیان بر شما مسلط میشن. این چیز نیست با این وجود که ما میگیم امیرالمومنین آگاه از غیبه، ولی این یه تحلیل سنت الهیه. چون آنها بر باطلشون اتفاق دارن و شما بر حقتون اتفاق هم.
Thank you.
راجب این اختلاف فرمودین و راجب نقش معلب هم صحبتی شد، ظاهراً یکی از ترفندهایی که اتفاق میفته و استفاده میشه ایجاد تفرقه هست در سپاه مختار قبل از اینکه اون جنگ شروع بشه. حالا بخصوص اون اختلاف فرمودین، اختلاف ابراهیم ابن مالک و جناب مختاره، اما اختلاف های دیگه هم شکل میگیره، اختلاف هایی که بین حالا ریشه عرب و عجمی داره با این حرف ها. راجب این اختلافات هم اگر بفرمایید که چجوری باعث میشه لشکر مختار دچار اضمحلال بشه و عرضم خدمت شما رو به ضعف بره، نتونه خیلی خوب بجنگه، بفرمایید ممنون میشه.
این هم نکته خوبی رو اشاره کردین، همون میشه همون سنت الهی که قبلا اشاره کردیم. ما تا زمانی که اتحاد بین عرب و موالی رو در سپاه مختار داریم، سپاه مختار خیلی راحت پیش میره، یعنی افراد مختار چه عرب ها و چه موالی فرماندهی ابو عمرو یا کیسان رو پذیرفتن، و یا اینکه افراد موالی زیر نظر فرض کنیم ابن کامل قشنگ دارن کار خودشون رو انجام میدن. اینکه فرمانده عرب باشه یا عجم این خیلی براشون مهم نیست. در دورهای آخر دوران مختار ما میبینیم که بین عرب و عجم یک سوء ظن و بدبینی پدید میاد، یعنی موالی نسبت به اعراب اعتماد ندارن، اعراب هم نسبت به موالی از این اعتماد برخوردار نیستن. به همین جهت وقتی که این پیشنهاد بگیم حالا یا نابخردانه و یا برای به هم زدن اتفاق بین عرب و عجم پدید میاد که ما این نکته هم بگم، در سپاه مختار موالی خیلیشون سواره بودن، یعنی اسب سوار بودن، طبیعتا در میدان جنگ اسب سوارها امکان فرار راحت تری دارن، یعنی اگر جنگ درگیری شدید بشه و مغلوب بشن با اسب خیلی سریعتر میتوان فرار کرد. خیلی از موالی که سوار نظام سپاه مختار بودند با این احتمال یا با این توهم توطئه که اینا امکان داره فرار کنند آمدن پیشنهاد رو مطرح کردند به ابن شمیت که اینها بهتر پیاده بشن، حالا در لفافه و با یه تبلیغات خاص، و اون همین دستور رو داد. با وجودی که فرمان یعنی خود موالی و حتی کیسان با این موضوع موافق نبودن و این رو توطئه میشه مردن، ولی این کار انجام شد. در کشت و کشتاری هم که رخ داد موالی بسیار بسیار کشته شدن، چون سپاه مصعب سپاه قوی تری بود و این اتفاق و اتفاقی که قبلا بین موالی و اعراب وجود داشت از بین رفت، یعنی دیگه اینا نسبت به همدیگه بدبین بودن. مختار هم بعدن وقتی این جریان این توطئه رو یا این نابخردی رو هر کدوم رو بگه میشنوه این اقدام رو نکوهش میکنه، میگه این اقدام غلطی بود که در واقع شما موالی رو سپر قرار دادید یا برای اینکه به اونها اعتماد نداشتید اونها رو پیاده کردید و این تعداد فراوان از اونها کشته شدن، چون مختار به گونه خاص با موالی برخورد میکرد. یکی از عوامل اضمحلال سپاه در اون جنگ بین زبیریان و مختار همین پیاده بودن موالی.
مرحبا عرب، درود بر عجم، خوب امانت داری کردید. این بود رسم اطاعت از امیر عادلی که به قصاص خون امام مظلومتان با او بیعت کرده اید؟ مسلمان معصیت یک تن را به حساب نژادش نوشته از کوره در می رود و گلو پاره می کند به فحاشی؟ شما چرا به دیو خشمتان لگام نزدید؟
کیان نشن دیو عجم چه اهانتی کردند؟
چرا؟ شنیدم عجمی که دوز باشد باید گم و گور شود، عرب دروغگو به درد جرز دیوار می‌خورد. اینها اهانت است؟
تهمت است کیان، تهمت ناروا.
ها، تهمت است. بر تهمت ناروا باید تیغ کشید یا تظلم به محکمه برد. شما قاضی القضات بودید که بر اتهامی اثبات نشده حکم صادر کرده و کیفرش دادید.
شیطان ابو عمره، در چشم بر هم زدن این شیطان ایمان این جماعت را جارو کرد و برد، چنان رگ عربیشان باد کرد که نزدیک بود خفه شوند. من شرمنده یه حتاکی این جماعتم.
دشمنت شرمنده باد سردار. کسی که در برابر خلق و خوی جاهلی عرب ایستاده باشد سرفراز است، نه شرمسار. در عجبم، عرب و عجب متعصب در لشکر خدا چه می کند؟ نجات پرست سرباز شیطان است.
به نظرم می رسه الان بحث شخصیت های تأثیرگذاری که در سپاه مقابل مختار وجود دارن و در سپاه مختار فقدان اونها احساس میشه، میشه راجبشون حرف زد. این شخصیت های مثل محمد ابن اشعث و ارزم خدمتشون شعبس ابن ربعی و اینها، اگر بفرمایید که این شخصیت ها چه تأثیری گذاشتن در این که جنگ زودتر و سریعتر به نتیجه برسه و مصعب زودتر بتونه احتمالاً بر مختار پیروز بشه.
بله، همطور که اشاره شد و قبلا بحث کردیم، اینها از رجال و اشراف برجسته کوفه بودند که با حکومت مختار هم موقعیتشون به خطر افتاده و هم جانشون، و لذا اینها میخواستن برگردن و اون اعتبار سابق رو به دست بیارن و انتقامی هم بگیرن از این وضعیتی که براشون پدید آمده، اموالشون مصادره شده، خودشون فراری هستن و اینها آمده بودن اینجا محرکه، یعنی در واقع بخوایم تعبیر امروزی داشته باشیم عناصر ضد انقلابی بودن از خود کوفه که گریخته بودن برای نابودی حکومت انقلابی مختار، با دشمنان بیرونی همکاری نزدیک میکردن و بیشتر از اون دشمنان سعی در نابودی حکومت مختار داشتن. یعنی انگیزه اینها برای نابود کردن حکومت مختار بیشتر از زبیریان بود. و همونطور که حضرت های طباطبایی هم اشاره داشتن، اینها آمده بودن اونجا و تحریک کردن، خیلی تحریک کردن مصعب رو و گفتن که ما حاضریم این حرکت رو خودمون به نوعی مدیریت بکنیم و جاده رو در واقع برای شما صاف بکنیم. شما ببینید همونطور که عرض شد، محمد ابن اشعث از اشراف کوفه است، حاضر نقش یک پیک رو بازی بکنه و بره تا فارس و محلب رو که شرط مصعب ابن زبیره که باید باشه تا با قوای مختار من به جنگم برداره بیاره. این نشان دهنده عمق کینه اینهاست که میخواهند به هر قیمت شده مختار رو به زانو در بیارن. حتی تصریح هم کردن که خود ما با شما زبیریان همگام و همراه هستیم، خیشانمون هم در کوفه آماده میکنیم، حتی گزارش داریم، گزارش تاریخی داریم که فرستادن مخفیانه افرادی رو، همین محمد ابن اشعث، شعبس ابن ربعی و برخی دیگر از رجال فراری کوفه، فرستادن از بصره به داخل کوفه و قوم و خیش و قبایلشون رو آگاه کردن که شما در برابر مختار موضع بگیرید، ما داریم حرکت میکنیم، با زبیریان میاییم و یک جبهه در واقع ستون پنجمی هم از داخل بر ضد مختار اینها ایجاد کردن. چهره مطرحشون محمد ابن اشعث، این فرد ملعون از همراه با برادرش قیس ابن اشعث، اینها از جنایتکاران برجسته کربلا بودن،
خاندان
اشعث رو بله خاندانشون بله پدرشون اشعث ابن قیس کسی است که در جنایت شهادت امیرالمومنین علیه السلام نقش داره، دختر او جعده همسر امام حسن علیه السلامی که قاتل امام مجتبی علیه السلام شد. این دو فرزند محمد و قیس هم از سرداران و چهره های برجسته سپاه عبیدالله زیاد در کربلا هستند و اینها نقش داشتن. قیس موقع قیام مختار از کوفه گریخت و ناپدید شد، خبری از او نشد، ولی محمد ابن اشعث برادرش فرار کرد، به طرف بصره رفت، قوای مختار هم تعقیبش کردن، بهش نرسیدن. قصری داشت در بیرون کوفه که این قصر رو مختار دستور داد خراب کردن و با مصالح اون خانه حجر ابن عدی رو تجدید بنا کردن که توسط دستگاه اموی ویران شده بود. به هر صورت ایشون چهره پلیدی است که نقش داشت و در جنگی که با مختار صورت گرفت در خلال اون جنگ توسط نیروهای مختار از بین رفت و به هلاکت رسید. محمد ابن اشعث شعبس ابن ربعی که ما قبلا هم راجع بهش بحث کردیم و جناب آقای طباطبایی اشاره هم داشتن که با یک شمائل و وضعیت خاصی خودش رو به بصره رسوند، در حالی که گوشهای مرکبش رو زخمی کرده بود، خون از اون میچکید، گریبان خودش رو چاک داده بود و فریاد کمک سر داده بود. به مصعب گفتن یک کسی پیرمردی است با یک چنین شمائلی فریاد کمک سر داده و طلب یاری میکنه، که مصعب گفت کسی جز شعبس ابن ربعی این گونه عمل نمی کنه و درستم حد زده بود. شعبس آمد و محرک مهمی بود برای مقابله زبیریان با مختار و با همه وجود همکاری کرد. شاهد قتل مختار به دست مصعب بود و بعدن هم ما قبلا اشاره داشتیم بعدن هم شاهد قتل مصعب به دست عبدالملک مروان بود. بعد با اونها بیعت کرد و عمر طولانی هم داشته در زمان حکومت، یعنی پیوست به حکومت زبیریان. بعد که دید ستاره اینها افول کرده پیوست به مروانیان و در حکومت مروانیان در زمان حاکمیت حجاج بر عراق هم از بین رفت و مرد. بر صورت این اشراف نقش اساسی و با انگیزه ترین دشمنان مختار بودند که باعث سستی کار مختار و از بین رفتن حکومت او شد.
تا الان شما یه اشاره خوبی داشتید در برنامه قبلی که حکومت مختار دائما تهدید میشد توسط امویان و زبیریان. این تهدید ها خب طبیعیه، بالاخره یک حاکمیتی شکل گرفته که با هر دو اینا مخالفه و اونها هم دارن سعی میکنن که این حاکمیت رو هر سرتر از بین ببرن. حالا اینکه چجوری میخوان از بین ببرن و چه کارهایی دارن انجام دن خود میگه که بیشتر فشار میاره، اینا به مناسبت بعد. یه نکته ای که به نظر میسه اگر بتونیم بهش بپردازیم و راجبش جوابی داشته باشیم جذاب هست، این که آیا فقط اینها نقش تهدید کننده داشتن یا کارهای دیگه هم میکردن؟ یعنی تهدیداتشون فقط تهدیدات نظامی بود یا تزویرهایی را هم داشتند که به واسطه اون در درون حاکمیت و حکومت مختار نفوذ کنند؟ مثلا اون ناامنی که شما فرمودید در درون حکومت مختار جا شده بود، آیا این به واسطه این نفوذها بود یا به واسطه ارزم خدمت شما بی تدبیری ها؟
خدمت شما عرض کنم که در تحلیل چگونگی شکلگیری در واقع جنبش مختار، این نکته رو قبلا هم یه بار اشاره کردیم. ما بعد از جریان مرگ یزید ابن معاویه با یک خلأ قدرت مرکزی روبرو شدیم. این خلأ قدرت باعث شد که خیلی ها بیان و در واقع فرصت برای عرض اندام افراد بسیاری فراهم شده بود. حکومت مرکزی شام ضعیف شده بود، مروان هم معاویه ابن یزید و بعد مروان دوره حکومت کوتاهی داشتن، حکومت دیگه استقرار نداشت. در خود شام یک ناامنی و یک عدم اعتماد نسبت به سران به چشم می‌خورد. زبیریان در این دوره در مکه سر برآوردن، عبدالله بن زبیر به عنوان خلیفه مطرح شد، ولی اونم خلیفه تازه کاری بود، هنوز نیروی نظامی عده و عده لازم رو برای مثلا کشورگشایی، برای اینکه همه مملکت اسلام رو در اختیار بگیره، در ابتدا برای او هم وجود نداشت. پس ما یک خلأ قدرت مرکزی داریم یک کسی هم که ادعای خلافت داره که اون ادعای خلافت او هم چندان به او اعتبار نمیبخشه، حکومت مرکزی مقتدر هنوز به وجود نیاورده. در این دوره فرصت برای جناب مختار فراهم بود که از این امکانات پدید آمده استفاده بکنه و بتونه کار خودش رو سامان بده. خب این با دو جبهه متفاوت روبرو بود جناب مختار، یکی جبهه مروانیان و دیگری جبهه زبیریان. این هر دو اگرچه با هم مخالف بودن ولی در یک نقطه مشترک بودن که مختار یا قیامی که به عنوان طرفداری از اهل بیت هست این نباید وجود داشته باشه. از این جهت با هم دیگه مشترک بودن. طبیعتا اقدامات اونها هم در نقاط متفاوت به این شکل و شمائل انجام میشد. اینها سعی در تحریک احساسات ناسیونالیستی، بحث قومیت ها و قبیله ها، اینها رو معمولا اهمیت بهش میدادن، چیزهایی که زمینه بگیم تحریک پذیری در مردم فراهم بود میتونستن این کارها رو انجام بدن. طبیعتا بعد از اینکه عبدالملک مروان روی کار اومد، عبدالملک مروان با توجه به اون سیاست مداری و کیاست خودش تونست اون بقایای بنی امیه رو جمع آوری بکنه. الان در این دوره مختار با یه دو تا دشمن قدر روبرو بود، خودش هم در مجموع میتونیم بگیم که یک قسمت کوچکی از مملکت اسلامی در اختیارش بود. طبیعتا جنگیدن در دو جبهه برای او مشکل بود، مخصوصا با توجه به اینکه بعد از اینکه ابراهیم پسر مالک به موسی رفت و در واقع اون قسمت در اختیار ابراهیم قرار گرفت، مختار تنها شد. افراد زبده او رو هم که طبیعتا برخی در جنگ کشته شدند، موالی با اعراب یه مقدار اختلاف داشتن، همه اینها باعث شد که این حکومت تضعیف بشه. خودش هم چندان توجیهی برای ادامه کار خودش نداشت، با توجه به این که گاه ما میبینیم امنیت در درون شهر کوفه هم مورد تهدید واقع میشه. میدانید الان وظایف حکومت ها نسبت به مردم خیلی گسترده شده. در اون دوره مهمترین وظیفه حکومت تأمین امنیت بود. اگر حکومتی نمیتونست امنیت مردم رو برآورده بکنه، او در اون حکومت در واقع اضمحلالش آغاز شده بود. یکی از زرنگی های حجاج، زیاد و عبدالله ابن زیاد، این سه نفر که و بعد حتی مثلا جناب محلب که ایشون یاد کردن، این بود که اینا میتونستن امنیت رو در منطقه تحت نفوذ خودشون به طور کامل تأمین کنن. و در دوره مختار ما میبینیم که غارت ها شروع میشه، حتی عبدالله ابن حر جوفی که بعد مثلا شورش میکنه به مناطق مختلف حمله میکنه، این غارت ها سبب تضعیف حکومت مرکزی میشه. بنابراین جناب مختار هم با مروانیان از یک سو روبرو بود، هم با زبیریان، هم با دشمنان داخلی و هم با اشرافی که به هیچ وجه او رو نمیپذیرفتند.
پسران زبیر از رو در روی مستقیم با جیوش و لاسخت واهمه دارند. قدر مسلمان ها از شیوه جنگی ما با خبرند و میدانند توان رزم ما یک به ده است. غلبه ما بر لشکریان مور و ملخ شامی و نیز غلبه جدلی با دست خالی در مکه مؤید این معناست که آل زبیر از جنگ با ما میترسند و لذا متوسل به حیله و حقه شدند. امروز ترس از قحطی را پیراهن عثمان کرده اند، فردا نزاع عرب و عجم را علم میکنند، پس فردا هم چو میاندازند بین ابراهیم و مختار شکراب شده است. تا این جماعت ریشه‌کن نشوند خطرشان دفع نمی‌شود.
به نظر میسه که نمیدونم ما تحت تأثیر این ایام دیدن این مجموعه و بحث‌هایی که این شب‌ها با هم دیگه داریم این تصویر برامون ایجاد شده، یا واقعا این مقطع از تاریخ پر از فراز و نشیبه و خیلی بالا پایین داره و سخت هست پیدا کردن حقیقت از بین این همه اتفاقاتی که میفته. آیا این مختص این دوره است یا اینکه نه دورهای دیگه هم مشابه این داشتیم؟
فراز و نشیب منظورتون از حوادث سیاسی که اتفاق میفته
افرادی که میان و میرن و هر کدوم دعوی دارن؟
ببینید من تصور میکنم علت اصلیش اینه که بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام و صلح امام مصطفی علیه السلام که حکومت به دست معاویه افتاد و او به اعتبار اینکه اولا قدرتی به هم زده بود، ثانیاً دارای سابقه به عنوان، حالا هرچند سابقهش کم بود ولی توانسته بود این رو جا بیندازه، کاتب وحی بوده، خال المؤمنین بهش میگفتن به عنوان اینکه خواهرش مثلا همسر پیغمبر بوده و موقعیت اینطوری به هم زده بود، توانست با البته یک عملیات نرم به اصطلاح امروز افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده و حکومت خودش رو جا بیندازه و از همون اقتدار هم استفاده کرد و فرزند نابکار خودش رو به عنوان ولیعهد و خلیفه بعدی به جامعه اسلامی تحمیل کرد. منتها پشتوانه خلافت یزید زور بود، قدرت بود که نفسها رو در سینه حبس کرده بودن. با مرگ یزید و استعفای فرزند او از خلافت ما میبینیم همطور که جناب طباطبایی اشاره کردن، اوضاع احوال داخل دارالخلافه که شام باشه به هم میریزه. از این طرف عبدالله ابن زبیر قیام میکنه. چرا اوضاع اینطوری است و مختار هم به این شیوه؟ به سبب اینه که اصحاب برجسته پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که نخبگان و خواص جامعه بودن، اینها عموما از دنیا رفته بودن، چهره های سرشناس و برجسته دیگه وجود نداشتن. کسی داعیه، یعنی به عنوان اصحاب بزرگ پیغمبر داعیه حکومت و خلافت نداشت. لذا ما میبینیم تو اون خلایی که در شام ایجاد شده، مروان میاد با کمک عبیدالله زیاد که از عراق فرار کرده، میگن چرا باید بگذاریم حکومت از ما بنی امیه خارج بشه و این رو حق خودشون میدونستن. به هر بدبختی بود، با هر تلاشی بود، قدرت بنی امیه رو اومدن، هرچند در اون موقعیت خیلی ضعیف شده بود، حفظ کردن و با هزینه های کلان کم کم این رو بس دادن. از این طرف هم عبدالله ابن زبیر خودش رو در همون خلایی که عرض کردم از اصحاب برجسته پیغمبر وجود داره، به عنوان نسل دوم اصحاب پیغمبر مطرح میکنه و لذا خب یک عده‌ای زیر بار نمیرن. عبدالله ابن زبیر در مقایسه مثلا با خلفای قبلی و اینها کسی نیست، هرچند او از موقعیت خانوادگی خودش اینا بهره میبره، یک عده‌ای رو مجاب میکنه، ولی بخش دیگری از جامعه مقابل او میسته و این نابسامانی و به هم ریختگی رو من عمدتا ناشی از خلأ وجود یک چهره برجسته مورد قبول همه امت میدونم که باعث شده اوضاع احوال اینطوری آشفته و درهم بشه. متاسفانه اون معرفت به اهل بیت عصمت و طهارت وجود نداشت که مردم به طرف خاندان پیغمبر به عنوان برجسته ترین و صالح ترین افراد برای رهبری جامعه برن. امام سجاد علیه السلام حضور داره، منتها هم جوانه و هم از طرفی درسته با ایشون همدردی میشه به خاطر فاجعه کربلا، ولی اون معرفتی که بیاین ایشون رو به عنوان رهبر الهی حمایت بکنن، اطاعت بکنن و بگوین که ایشون شایسته ترین کس برای رهبری یک چنین وضعیتی نیست. فکر میکنم در بحثای پیشین اشاره کردیم، از امام سجاد علیه السلام نقل هست که میفرماید بعد از فاجعه کربلا در دوران امامت خودشون در مکه و مدینه 20 تا مرد وجود نداره که ما اهل بیت رو دوست داشته باشه. خب تو یک چنین موقعیتی سراغ خاندان پیغمبر کسی نمیاد، از اون اصحاب سرشناس هم کسی باقی نمانده، لذا متلاطم هر کس بتواند قدرتی به هم بزنه، ادعای مطرح بکنه و ادعای او رو یاری بکنن، کارش حالا شده موقتا هم میگیره و میتواند پیش بره. لذا اوضاع احوال متلاطمی است. همونطور که بیان فرمودم، وقت عبدالملک وقتی قدرتی به هم میزنه سلطنت دیگه، خلافت در واقع نیست، هرچند اسم خلافت رو یدک میکشه، ولی با زور و خرج کردن پولهای کلان و سبوعیتی که هم خودش نشون داد هم عواملی مثل حجاج ابن یوسف، دیگه نفس‌ها رو در سینه حبس کردن و یک آرامش نسبی با این هزینه کلان در جامعه اسلامی فراهم شد که قدرت بنی امیه برای مدتی تأمین شد و مدعیان از بین رفتند و ظاهراً آرامشی در جامعه اسلامی پدید آمد.
بکنم شما نکات دارین ولی یکی دو دقیقه بیشتر وقت داریم.
خب خیلی ممنون. نکته که شما فرمودین نکته درستیه. ما در این دوره با یه دوران واقعا مضطرب و عجیب غریب روبرو میشیم. اگه شما کتاب‌های تاریخی مثل تاریخ طبری یا کامل ابن عسیر یا البدایه و النهایه فتوح ابن اعظم این کتاب‌های تاریخی مفصل رو نگاه کنید می‌بینید حدوداً از سال 60 تا سال 73 نقطه ثقل حوادث سیاسی اجتماعی نظامی در کوفه است. یعنی مثلا شما توی این گزارش‌ها هیچ گزارش از مصر نمی‌بینید یا گزارش از یمن چندان مشاهده نمی‌شه. خراسان چه خبر بوده؟ هیچ گزارش خاصی ما نداریم. اما الان کوفه رو ببینید و حوادثی که رخ داده، مثلا سال 60 معاویه میمیره و یزید روی کار میاد، ابتدا در همون ابتدای حکومت یزید در کوفه شورش میشه و مردم بیعت میشکنن، نامه مینویسن به سید الشهدا علیه السلام، حضرت مسلم علیه السلام میان به کوفه. اما ما میبینیم این اقدام با ورود عبیدالله ابن زیاد دوباره به هم میخوره. نگاه کنید در واقع اون مرکز ثقل قدرت چقدر زود تغییر میکنه. یزید هست، شورش میشود، حضرت مسلم به عنوان نماینده سید الشهدا اونجا شخصیت اوله، ولی با ورود عبیدالله ابن زیاد به ضرر در واقع اهل بیت میشه و او قدرت رو در دست میگیره. به فاصله مدت کوتاهی سید الشهدا علیه السلام به شهادت میرسند و مثلا سر ایشون و خانوادهشون رو به عنوان کسانی که با حکومت مرکزی مبارزه کردن میارن داخل کوفه. یعنی کوفه ای که یه زمانی مرکز حکومت امیرالمومنین علیه السلام بوده الان با خانواده اهل بیت به عنوان اسیر داره برخورد میکنه. به فاصله دوباره کوتاهی ما شورش مدینه رو داریم، اما بعد از اون مرگ یزید هست، قدرت گرفتن عبیدالله ببخشید قدرت گرفتن عبدالله ابن زبیر هست که او مسلط بر کوفه میشه. حتی مختار هم ابتدا به عنوان نماینده عبدالله ابن زبیر کوفه رو در اختیار داره، اما وقتی مختار بر کوفه مسلط میشه و شروع میکنه به انتقام گرفتن از قتل سید الشهدا این سرپیچی میکنه در مورد و مختار در این بودن خیلی با شدت برخورد میکرده. ما حتی گزارش هایی که داریم مجموعه کشته های کسانی که در کربلا بودن تا چند هزار نفر نام بردن. بعد میبینیم مرگ مختار رو داریم، یعنی این دوره تسلط مختار دوره طولانی نیست، مرگ مختار رو داریم، مصعب بر کوفه مسلط میشه. به فاصله کوتاهی سال 67 که مختار کشته میشه، سال 71 مصعب کشته میشه، عبدالملک بر کوفه مسلط میشه و بعد در سال 73 هم عبدالله بن زبیر کشته میشه. شما میبینید در ظرف 14 سال نزدیک به 10-12 تا واقعی بزرگ رخ داده و این دوره رو واقعا دستخوش استرابات فراوان کرده. تصمیم گیری مردم برای چگونه ماندن یا چگونه همراهی کردن در این گونه موارد خیلی سخته. ما اگرچه کوفیان رو شماتت میکنیم، ولی اگر ما خودمون رو در وضعیت مشابه اونا قرار بدیم که واقعا هر حکومتی که روی کار بیاد شما مطمئن نیست که این 6 ماه یک سال دیگه بتونه ادامه داشته باشه، جو جو استراب باشه، طبیعتا همراهی مردم کاهش پیدا میکنه و حوادث توسط شخصیت ها رقم میخوره.
سپاسگزارم از شما. همینطور تشکر میکنم از شما جناب دکتر عجیب. همینطور سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودین. از خدای بزرگ میخوام که همه ما برحق و با حق باشیم در طول زندگیمون انشاءالله. شب همتون بخیر، تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.